ساعت 23 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید اسرائیل در تلاش است تلفات غیر نظامیان به حداقل برسد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که با پروازهای تجسسی بر فراز غزه به اسرائیل برای یافتن گروگانهایش کمک میکند. و رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرد که 6 میلیارد دلار پول آزاد شده ایران در حال طی کردن مراحل عادی برای ورود به کشور است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید همزمان با افزایش نگرانی‌های بین‌المللی در مورد شمار کشته‌ها پس از آغاز دوباره جنگ در غزه، اسرائیل به خواست کاخ سفید برای محافظت از جان غیر نظامیان ترتیب اثر داده. جان کربی روز یک شنبه 12 آذر تاکید کرد آمریکا معتقد است که اسرائیل برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان تلاش می‌کند و در این راستا نقشه مکانهای امن که مردم غزه می توانند به آنجا بروند به صورت آنلاین منتشر می شود. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرد که ارتش این کشور پروازهای تجسسی بر فراز اسرائیل و غزه انجام خواهد داد تا به یافتن گروگانهای اسرائیلی که در دست گروه افراطی حماس هستند کمک کند. به گفته مقامهای بریتانیایی دست کم 12 شهروند این کشور در حملات روز 15 مهر حماس به اسرائیل کشته شدند و 5 نفر دیگر نیز هنوز مفقود هستند. و اما در ایران پس از آن که مجلس نمایندگان آمریکا طرح جلوگیری از دسترسی این کشور به 6 میلیارد دلار آزاد شده را تصویب کرد، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که روند ورود این مبلغ به کشور در حال انجام است. محمد رضا فرزین روز یک شنبه 12 آذر ماه در جمع خبرنگاران گفت که پولهای ایران در قطر قفل نشده و روند ورود این 6 میلیارد دلار به کشور کاملا عادی است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 9 آذر ماه طرح جلوگیری از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده در چارچوب توافق اخیر بین تهران و واشنگتن برای مبادله زندانیان را تصویب کرد. و حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران از افزایش صدور مجوز از سوی سازمان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای کشورهای متقاضی خبر داد و گفت بیشترین تقاضا از سوی افغانستانی‌ها صورت گرفته، هرچند رقم سرمایه‌گذاری چشمگیر نیست. به گزارش ایلنا ارزش مجوزهای صادر شده در سال جاری برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به 4 میلیارد دلار رسیده. با تشدید آلودگی هوای تهران، رسانه‌ها و مقام‌های ایران از تشکیل جلسه کارگروه اضطراری آلودگی هوا و ادامه غیرحضوری شدن مدارس مقاطع کودکستان، دبستان و متوسطه اول استان تهران در روز دوشنبه خبر دادند. بحث آلودگی هوا در ایران موضوع جدیدی نیست و بارها از سوی کارشناسان در مورد استفاده از سوخت مازوت، سوخت خودروها با کیفیت پایین و خودروهای دودزا به عنوان عوامل روند افزایشی آلودگی هوا هشدار داده شده. شما رو دعوت میکنم به شنیدن گزارشی که لحظاتی پیش در این باره تهیه کردم.
وزارت نفت استانداردهای لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به کار نگرفته.
صحبت‌های مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ساعتی پس از اینکه وزارتخانه‌های نفت و نیرو نقش مازوت سوزی در آلودگی هوای پایتخت را قویاً رد کردند. او میگوید در جلسه روز شنبه استانداری تهران نماینده پخش و پالایش رسما اعلام کرده که 2 نیروگاه از مازوت استفاده میکنند
و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی های تجدیدپذیر استفاده نکرده است، تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور مصرف مازوت در حال افزایش است.
پیشتر سوده نجفی در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفته بود که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در 6 ماه دوم سال مازوت سوزی است. در سالهای گذشته موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های اطراف تهران و برخی از کلان شهرها مانند عراق، اصفهان و تبریز بسیار خبرساز شده است. سوختن نفت کوره یا مازوت سبب شده که ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و دیوکسید نیتروژن و دیوکسید گوگرد در هوای شهر به خصوص تهران زیاد شوند. در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا استفاده از مازوت مدت خاص ممنوع شده. در اروپا و ایالات متحده ترکیب مازوت را می شکنند و به گازوئیل تبدیل می کنند. جدا از مازوت، کیفیت پایین سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها از سوی کارشناسان از عوامل روند افزایشی آلودگی هوا در ایران معرفی شدند. اما نه خودروسازان بار مسئولیت را میپذیرند و نه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. روز شنبه جعفر سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، بار مسئله آلودگی هوا را روی دوش مردم گذاشت و عنوان کرد که آلودگی هوا هیچ ارتباطی با بنزین ندارد و مشکل مصرف بالای بنزین است، نه کیفیت بنزین. از سوی دیگر، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مصاحبه‌ای عنوان کرده که 4 سال است که خودروها در کشور با استاندارد یورو 5 تولید می‌شوند و فقط 35% بنزین و گازوئیل تولید شده کشور در حد استاندارد است و مابقی پایین‌تر از حد استاندارد است. به طور تقریبی همه ساله در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان شاخص کیفیت هوای بسیاری از کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، کرج، اصفهان، اهواز، عراق، شیراز و تبریز بین هشدار قرمز و نارنجی در نوسان است و در شرایط ناسالم قرار می‌گیرند. دانشمندان دلیل آلودگی هوا در پاییز را وارونگی هوا می‌دانند، که البته نام صحیح علمی آن وارونگی دما یا اینورژن است. مه غلیظ دود ناشی از این پدیده با سرد شدن هوا بیشتر در شهرهای پر جمعیت و صنعتی دیده می شود. روزنامه همشهری ماه گذشته طی گزارشی برگ و میر منتسب به آلودگی هوا و سطح ریزگردها را در ایران سالانه 45 تا 50 هزار مرگ اعلام کرد و نوشته 700 تا 1000 مورد مربوط به کودکان زیر 5 سال است. شاخص کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی می شود. از عدد 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 قابل قبول، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس و از 151 تا 200 ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 بسیار ناسالم و از 301 تا 500 نیز شرایط کیفی هوا خطرناک است. میانگین شاخص کیفیت هوای تهران هم اکنون بر روی عدد 141 قرار گرفته. وضعیتی خطرناک برای گروه های حساس ناسالم. به گزارش رسانه ایران، تهران از آغاز سال جدید خورشیدی تا کنون تنها 9 روز هوای پاک داشته است. سازمان هواشناسی با توجه به سکون هوا از تداوم آلودگی تا پایان هفته خبر داده. گزارشی بود در مورد آلودگی هوای تهران و شمار زیادی از شهرهای دیگر ایران. سازمان جهانی کار در گزارشی گفته سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در سراسر جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. حوادث ناشی از کار به کنار، در ایران فقر و تنگدستی و حقوق‌های ناچیز به افزایش خودکشی کارگران در سال‌های اخیر منجر شده. همزمان چند روزی است که کارگران در برخی شرکت‌ها و کارخانه‌ها در اعتراض به دستمزد و وضعیت معیشتی خود تجمعات اعتراضی برگزار کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
مرگ سالانه نزدیک به 3 میلیون کارگر در جهان بر اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار. این عنوان گزارش تازه سازمان جهانی کار است. گزارشی با انواع و اقسام آمار و نمودار که خلاصه آن این است: بیماری‌های گردش خون، نئوپلاسم‌های بدخیم و بیماری‌های تنفسی سه علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار معرفی شدند. منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کار را در جهان دارد و کارگران بخش‌های کشاورزی، ساخت و ساز، جنگلداری، ماهیگیری و تولیدی‌ها بیشترین خطرات کاری را دارند. مجال بررسی وضعیت کارگران سراسر جهان و علت مرگ و میرشان در این گزارش نیست. اما بیایید نگاهی به وضعیت کارگران در ایران بیاندازیم. وضعیتی که گاه و بیگاه کارگران را ناچار به دست کشیدن از کار می کند تا خشمشان را از وضعیت موجود فریاد بزنند. این تجمع اعتراضی امروز کارگران ذوب‌آهن اصفهان. مشتی نشانه خروار. این کارگران میگویند مدیران به مطالباتشان توجه نمی کنند. درخواست هایی که در بسیاری از موارد با برخورد های امنیتی و یگان ویژه و باتوم پاسخ داده می شوند. این توضیحات فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد مشکلات معیشتی کارگران.
واقعا اوضاع معیشتی برای کارگران ایران بسیار اسفناک شده. حتی در صنایع سودآور و صنایع مادر هم مشکلات معیشتی بسیار زیاده. سیستم کارفرمایی در ایران چه دولتی چه خصوصیش اساس استثمار رو برای کارگران به سرحدش رسونده، یعنی اینکه هیچ نوع مزایا و یا شرایط مناسب و نسبتا استانداردی رو برای کارگران قائل نیست. حداقل دستمزدی رو می‌پردازه که کارگران فقط بتونن زندگیشون رو ادامه بدن و دوباره به سر کار برگردند.
طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی پزشکی قانونی ایران، در سال گذشته 1900 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تعداد کارگران جان باخته بر اثر حوادث ناشی از کار را 711 نفر اعلام کرده بود. این ارزیابی فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از این آمارها.
حتی آمارهای رسمی هم که نهادهای حکومتی به شکل کلی ارائه میدن قابل استناد نیستن. مثلا به عنوان مثال مرگ و میر کارگران رو در سال 1401 وقتی نگاه میندازیم، وزارت کار یک آماری رو اعلام کرده از تعداد کارگرانی که جونشون رو از دست دادن. پزشک قانونی یک آمار دیگه رو اعلام کرده، یعنی حداقل نزدیک به 1000 نفر اختلاف آمار بین این دو نهاد که دولتی و حکومتی هستن وجود داره.
علاوه بر حوادث ناشی از کار، باید به مرگ‌های خودخواسته کارگران هم اشاره کرد. خودکشی‌هایی که ناشی از فشار کار، کمبود دستمزد و فقر صورت می‌گیرند. خبرگزاری‌های ایران مرداد ماه از خودکشی 4 نفر از کارگران پتروشیمی ایلام خبر داده بودند. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند. بهمن ماه پارسال سولت مرتضوی وزیر کار ایران اعلام کرد که این کشور مقابل نامه 155 سازمان جهانی کار را که به ایمنی و بهداشت کارگران اشاره دارد امضا کرده است. فؤاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
جمهوری اسلامی خیلی از مقابل‌نامه‌های سازمان جهانی کار رو اصلا امضا نکرده، اما یک تعدادی رو هم که امضا کرده به هیچ عنوان اینها اجرایی نمیشن و نظارتی هم بر اونا وجود نداره. فقط صرفا جمهوری اسلامی به نهادهای بین‌المللی آمار غلطی رو ارائه میده که اعلام میکنه که ما این مقابل‌نامه‌ها رو امضا کردیم، اجرا میکنیم و استانداردهایی رو هم در جامعه کارگری رعایت میکنیم. به هیچ عنوان همچین مسئله صحت نداره.
دولت در لایحه بودجه 1403 برای کارمندان 18% افزایش حقوق پیشنهاد کرده. پیش بینی شده که دستمزد کارگران هم به همین مقدار افزایش پیدا کند. این در حالی است که اتحادیه‌های کارگری به چنین افزایشی اعتراض دارند و میگویند مزایای دریافتی کارمندان دولت قابل مقایسه با کارگران نیست. آنها خواستار افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشتی هستند.
گزارش مهدی بیگی بود در مورد شرایط سخت کارگران در ایران. به این ترتیب به پایان این بخش خبرها و گزارش ها رسیدیم. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خود رو از طریق آدرس @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.